أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد صلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو پیگیری میکنیم و مورد بحث و نظر قرار دادیم. آیه که الان تلاوت شد آیه 78 و آیات بعد از آن است که در این نوبت بررسی می شود انشاءالله. گفتیم که خداوند سبحان فرمود و من هم امیون. جامعه یهود رو از این آیه شریفه حضرت باری تعالی به دو گروه تقسیم می کند. گروهی از یهودیان که در آیه اول معرفی می شوند تحت عنوان امی معرفی می گردند و من هم امیون. ضمیر من هم بازگشت اون به همون یهودیان پیشین بنی اسرائیل است که صحبت اونها بود. اشاره کردیم که کلمه امیون جمع امی به معنای اون کسی که لا یقرأ و لا یکتب، آن کسی که نخواندن میداند ننوشتن. چرا چنین کسی رو امی میگوین؟ چون مانند اون روزیست که از مادر متولد شده است، هیچ اندوخته‌ای آموخته‌ای ندارد، هیچ تلاشی نکرده است برای اینکه آگاه باشد، بداند، دانا باشد، نویسا باشد، خانا باشد، هیچ تلاشی انجام نداده است. چنین انسانی رو امی میگویند، منصوب به مادر اون روزی که از مادر متولد شده است. یه معنای دیگر رو هم اشاره کردیم که خب شاید مفسرین نوعا متذکر نشده باشند و گفتیم امی اون کسی که بسیار عزیز مادر است، اون کسی که خیلی وابسته به محبت و عواطف مادرانه است، لذا اهل تحمل رنج و تلاش و کوشش و سعی نیست، بیش از حد معمول مشمول محبت و لطف بوده است و اون شفقت مادرانه همیشه اون رو حمایت می کرده است. به چنین انسانی هم امی می گویند. این رو هم گفتیم به بیانی که گذشت. البته این جمله رو عرض می کنم که در مورد پیغمبر مکرم اسلام هنگامی که واژه امی رو به کار می بریم یه معنای دیگر هم وجود داره که اون در مورد امت عرب دیده می شد این اصطلاح و این معنا. پیامبر مکرم اسلام به دلیل اینکه از سرزمین مکه و ام القرا بودند مادر شهرها نامیده می شد. یه احتمال در مورد پیامبر هم هست که اگر به پیامبر امی می گویند به دلیل اینکه از ام القرا و مکه است. این رو هم بعضی ها، البته این دیگه در مورد پیامبر است، اینجا بحث یهودیان است، ربطی به عرب ندارد، ربطی به پیامبر ندارد. از این گروه امیونی هستند که اینها لا یعلمون الکتاب. دیگه من ادامه میدهم بحث رو برشته سخن و از اون جایی که فرو گذارده بودیم تعقیب میکنم. خب گاه امی اون کسی که نمیداند، نمیخواند، نمینویسد و اطلاعاتی ندارد، کسی است که متاسفانه امکاناتی برای اون مهیا نبود. چه کند بینوا ندارد بیش، تمام سعی خودش رو کرده است، اما امکاناتی در اختیار نداشت، نه معلمی دید، نه مکتبی، نه مدرسه‌ای، نه حوزه‌ای، نه دانشگاهی، نه دانشکده‌ای، نه معلمی، هیچ کدام از این امکانات در اختیار نداشت و متاسفانه با همان اندک فهم و توانایی خیش عمل می‌کرد و سیر می‌کرد. خب بر چنین انسانی به تعبیر ما حرجی نیست، بأسی نیست، نمی‌توان از این پیش از این توقع داشت. دیگه در همون حد داشته ها موجودی، امکاناتی که دارد ما از اون همون مقدار توقع داریم. اما گاهی امی است که در کنار اقیانوس ایستاده است، در کنار آب زلال رفع کننده آتش است، اما تشنه لب باقی مانده است. در کنار زلال روان آب اما آتش میگوید. این انسان را همه میتوانند توبیخ کنند، مذمت کنند، ملامت کنند که تو چرا این چنینی حرکتی به خودت بده، یه دستی به زیر آب ببر، یه حرکتی به سوی آب و این آتش خودت رو رفع کن. این امیونی که خداوند میگوید از این دستند. جامعه عرب از اون نوع اول بودند. عرب امکاناتی نداشتند. این حال تنظر قوم منظر آباهم، این ها اون پیامبران شامخ رو نداشتند. اون کتابهای وحی پیشینی که بنی اسرائیل دارند، یهودیان و مسیحیان امت عرب طعم اون نچشیده بودند. اینها دست نوازش مانند موسی و عیسی بر سرشون نیامده بود و این معلمان بزرگ هادی مسیری اینها نبودند. اونها حالا بالاخره تا میرسد اون طلعت تابناک و اون دولت پایدار و جاودان پیغمبر مکرم اسلام اینها رو بیدارشان میکند و هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، میاد در میان این امیین، میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند. اما جامعه یهود و نصارا، اینها اهل کتابند، اینها دارای کتابند، اما امیون به گونه ای که لا یعلمون الکتاب الا امانی. گله کار اینجاست، اینها در کنار فراتند و تشنه لب، اینها در کنار دانشند و امی هستند و آگاهی لازم رو و شناخت کافی رو ندارن. اصل گله از اینجاش شروع میشه که این خیلی هشدار دهنده است. انشاءالله اون نتیجه های لازم اخلاقی رو نسبت به خودمون خواهیم گرفت و بازگو میکنم. خب گله و مشکل این است که اینها لا یعلمون الکتاب، نه اینکه ندارند کتاب، دارند اما لا یعلمونه، نمیدانند، آگاهی از کتابشون ندارند، از کتاب آسمانی و وحی، الا امانی، الا به مقدار امانی، به شیوه امانی که توضیح میدم الان. کلمه امانی رو میتوانیم دو معنا برای اون در نظر بگیریم. یه معنای کلمه امانی جمع امنیه است. خود کلمه امنیه، امنویه، جمع اون میشه امانی، مثل اسطوره جمع اون اساطیر، ازهویه جمع اون ازاهی، امنویه که بعد قلب و ابدال داره تبدیل به واو بگیم بدل به یا میشه، یا در یا ادغام میشه، میشه امنیه، به معنای آرزو، خیال و تصوراتی که واقعیتی ندارد. اون خیال پردازی های ذهنی و توهمات ذهنی رو امنیه میگویند در لغت عرب. این جنبه استعمال مثبت نداره. گاه ما یه آرزوهایی داریم، یه آمالی داریم که اینها مثبت است و انسان بدون آرزو و بدون آمال نمیتواند زندگی کند. این که اون بزرگ سید بشریت فرمود العمل رحمت لامتی، آرزو عمل با الف با همزه، العمل رحمت لامتی، آرزو برای امت من رحمت است. انسان بدون آرزو که نمیتواند زندگی کند. یه مؤلف، یه مصنف، یه معلم، یه دانشجو، یه پژوهشگر با آرزو تلاش و کوشش میکند. یه پدر، یه مادر به آرزو فرزند رو تحمل میکنند رنج ها و مشقات اون رو. یه انسانی که در میدان تجارت و اقتصاد و صنعت افتاده است، تمام رنج های مسیر رو به آرزو تحمل میکند که درخت او به بار بنشیند، در سایه اون شاخسار اون استفاده کند و لذت اون رو به روز کارآمدی ببرد. اینها تمام آرزوست و بسیار خوب است. اما ما یه آرزوهایی داریم که منفی است. همین عمل با همزه وقتی تبدیل میشه به جای عمل، یه پیشوند میاد پیشش، میشه طول العمل. اینی که پیغمبر مکرم اسلام فرمودن دو چیز است که من بسیار نگران اون هستم برای امتم، یکی طول العمل است، یعنی آرزوهای دراز، واهی، آرزوهای خام که الان توضیح میدم، این رو امنیه میگیم، نام این امنیه است. امنیه را اگر بخواهیم تصویر ذهنی برای دوستان داشته باشیم از این بحث اینه که گاهی انسان برای رسیدن به خواسته ها و اون تصورات و افکاری که در ذهن دارد مقدمات و ابزارون رو هم فراهم میکند. این بسیار خوب است. این رو میتونیم همون عمل بنامیم، یعنی این کشاورز که آرزوی این دارد که زهر تخم برخواست 70 تخم، گمان این میکند که انشاءالله این محصول این چنین خواهد بود، آبسال خواهد بود، گندم هم اون بازار خودش رو خواهد داشت، نیاز اجتماعی هم که فراوان است به این پدیده، من هم که چنین میکنم اون چنان میکنم، این دشت رو زیر کشت میارد، بهترین بذر رو انتخاب میکند، دفع آفات میکند و اونگاه منتظر است تا به بار بنشیند این خرمن شکوفا و این بسیار عالی است. این عمل است، این خیلی خوبه. همه جا می توانید این رو تصور کنید. واقعا یه انسان در وادی علم، در وادی تجارت، صنعت، تمام این مواردی که عرض کردیم این چنین است. اون انسانی که می داند نابرده رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. اون انسانی که می داند به قدر کده تو کتسب المعالی و من طلب العلا سحر اللیالی، به مقدار رنج و تلاشی است که انسان به فکر و اندیشه و بازوی خود استوار و هموار می کند، اونگاه شاهد نتیجه را در آغوش می گیرد. به این مقدار است که سعیت بود در ترازوی خیش، هر مقداری که سعی باشد و لیس للانسان الا ما سعی. این عاقلانه ترین شیوه زندگی کردن است. انسان مقدمات رو فراهم می کند و منتظر به بار نشستن نتیجه است و ذل مقدمه رو پیاده می کند. این خیلی خوب است. اما گاه انسان ها هیچ کدام از مقدمات رو فراهم نکردن و در ذهنشون تصورات و تمنیاتی دارند. یعنی اون حکایاتی که از دیرباز میگفتن برای ما، حکایت همون روستایی که این تخم مرغ ها رو آورده بود به شهر و بالاخره گمان میکرد که اینها رو چه بکند، این 10 تا تخم مرغ بعد چی میشه، بعد سال بعد، بعد سال بعد، یه باره بالاخره این سبد افتاد و شکست. یا اون که گاه به شکل کوزه شیره یا کوزه روغن بازگو میکردن، همین مثال رو در قالب های مختلف. قصه این است، یعنی هیچ مقدماتی نیست، هیچ ابزار اون کار فراهم نشده است. با 10 دانه تخم مرغ نمیتوان صدارت و ریاست و وزارت و وکالت برای مملکتی کرد. این مقدمات رو درست به مهیا نکرده است، اما این خیال واهی رو دارد. بعد نتیجه چی میشه؟ تمام اون خیالات بر سنگ فرش میخورد و میشکند اون بلور خیال و از بین میره و هیچی نمیماند برای انسان. توهیست، این حباب است و میپوکد، از بین میرود. این میشه نتیجه همان امنیه ای که خداوند بازگو میکند و مطرح میکند. انسانی که هیچ مقدمات تحصیل علم رو فراهم نکرده است، مانند پژوهندگان نکوشیده است، سعی لازم رو نکرده است، رنج و مشقت شبانه روز تحصیل رو نبرده است، آرزو دارد بر کرسی فلان نمیدانم مقام تکیه بزند، مدرس چه باشد، استاد چه باشد، پروفسور چه باشد، آیت کجا باشد، خب طبیعی است اینها امنیه است. طبیعی است اینجا ممکن است ظواهر رو به گونه ای بیاراید، اما به مقام لازم و محک که برسد دست تویی آشکار می شود و ای طبل بلند بانگ در باطن هیچ صدای خودش رو رو می کند و مشخص می کند که خبری نیست، سراب است به جای آن که آب باشد. در همه زمینه ها این چنین است و این یکی از اشتباهات بزرگ انسان ها در طول تاریخ است عزیزان. این یکی از اشتباهات ما آدمیان است که مقدمه رو فراهم نکردیم به فکر نتیجه گرفتنیم. هیهات، این نیست این قانون در خلقت خداوند. نمیشه. اگر دیدید گاهی بعضیا بدون مقدمات خودشون رو رسوندن به یه جایی، اینها همان گونه که بالا رفتند همان گونه بار سر به زمین میخورند و هیچ طرفی نمیبندند از این راه این چنینی رو طی کردن که اون چنان تجربه طول تاریخ پیش روی ماست که مستقنی هستیم از اینکه بخوایم نمونه های اینی بازگو کنیم. دیدیم، شنیدیم، فراوان ملموس است برای ما این واقعیت. پس امنیه این است که انسان دل رو به خیال، به تفکرات واهی، به تصورات، به اینها خوش کند و اصالت عمل به کناری برود، منطق و برهان به کناری بنشیند. قاعده عقلی میگه چه کردی چه کشتی همون رو درو کن. دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر، ای نور دیده جز از کشته ندروی. این قاعده عقلی است، یعنی دو ضرب در دو. حالا اگر کسی این کارو نکرد، نکشت، خواست درو کند، آن که محصول خود بخورد بخید، وقت خرمنش خوشه باید چید. خوشه چینی میدانید یکی از کارهایی بوده که در گذشته در روستاها وقتی که مردمان کشاورزان خرمنشون رو برپا میکردن، عده میرفتن وقتی اینها خرمن رو جمع میکردن، دامنی دستاری میبردن، خوشه هایی که گوشه کنار در مسیر بردن آوردن اطراف خرمن ریخته است اینا رو جمع کنن که از این برای خودشون نانی فراهم کنن. اون کسی که محصولش رو درست به جا نیاورده است باید برد خوشه چینه دیگران باشد، باید از خدمت دیگران استفاده کند و ببرد، این که نتیجه ای نمیگیرد، حاصلی ندارد. این دو ضرب در دو ترس کرده می قاعده عقلی است. پس امنیه این است، این یک معنا. فرمود و منهم امیون، گروهی از یهودیان این چنینند، این ها یعلمون الکتاب، از کتاب از وحی الهی اون قواعد اصولی اصلی درست اینها در گوششون و در جانشون ننشسته است. اینها به یه وعده‌های دل خوش کردن، به یه خیالات. اینها دیدن جنات تجریم تحت الانهار، اما اون طرفشو گوش ندیدن، اون طرفشو نخوندن که عدت للمتقین، اونشو ندیدن، اون مقدمات تقوا رو ندارن، اما جنات تجری رو در آغوش گرفتند و گمان میکنن که سدرنشینند و بر اون مقامات بلند تکه دادند و کلید بهش رو هم در جیب خودشون نهادن، محکم گرفتند. کالا در آیات بعدی هم خواهیم گفت. قاعده و اصل میگوید من یعمل سوءا یجز به، که اتفاقا در ادامه همین بحث قرآن این رو مطرح میکند، لیس بامانیکم و امانی اهل الکتاب، این امانی و خیالی که اهل کتاب دارن و ممکنه شما مسلمانان هم مبتلای به این خیال واهی باشید، این پوچ است. من یعمل سوءا یجز به، بدونید اگر کسی اعمال ناشایست و زشتی انجام دهد خداوند جزای اون رو در کفش می نهد، ولو یهودی باشد یا مسلمان باشد، شیعی باشد و غیره باشد. ملاک اصالت عمل است، ملاک سیئ و حسنه است. آیات شریفه رو در همین سوره خواندیم که ان الذين امنوا والذين هادوا، اون بحث اصالت عمل رو گفتیم. این قانون خداست. حالا به غیر از این دلمون رو خوش کنیم، بگیم حالا ما عرض به سفیه گل ایمان را جز بلا نمی شاید، دلمون به اون خوش باشد که بالاخره حالا این پرونده سیاه ما، این تومار سیاه ما شسته می شود، این رو انشاءالله آب می کشند و به بند رحمت آویزان می کنند و با باران مغفرت می شویند و حالا ما باشیم این چنین. نه، اینها نمیشه. اینها امانی است که انسان ذهن خود رو با خیال خوش کند، با تصورات و توهمات بپروراند. نتیجه این آن است که انسان در همون نشأه و خموری میماند، به مقام تحرک و فعل نمیرسه، حرکت نمیکنه، شکوفا نمیشود ذره را، تا نبود همت عالی حافظ، طالب چشمه خورشید فروزان نشود. بعد این تلاش و مشقت وادی رو انسان تحمل کند، متصف به اصول و قواعد وحی باشد، تا نتیجه رو ببیند و پیروز و کامیاب و قد افلح المؤمنون باشه، به فلاح و رستگاری برسد. اینها قانونه. غیر از این رو عمل کنید میشه امنیه، غیر از این باور کنید میشه امنیه. و این نکته بزرگ یهودیان بود، این آسیب بزرگ اونها که قرآن تذکر میدهد. اینا دلشون به این خوش کردن. خواهیم گفت در آیات بعدی، شاید برسیم در همین نوبت، که قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، آتش جهنم جرأت ندارد بدن یهودی بسوزاند. اصلا آتش کجا و بدن یهودی کجا؟ کسی که نام او یهودی باشد جهنم از او فرار میکند، اصلا نمیتواند، اصلا جرأت ندارد. گاهی این توهمات برای ما به نوع دیگری میآید عزیزان. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. گاهی ما میگیم آقا آتش جهنم با چی جمع نمیشه؟ نه، کی گفته جمع نمیشه؟ خوبم جمع میشه. نه، میشه متاسفانه. این امنیه ها و خیال ها نباید ذهن ما رو هم. و من گمان میکنم که این هشدار خداوند خطاب جدی اون ما مسلمانان هستیم. گذشته از اینکه پرونده ای جماعت رو میکند، این هشدار جدی به مسلمانان داده میشه که مباد ذهنتون رو به الفاظ و خیالات و آرزوهایی که هیچ کاری براش نکردید، هیچ مقدمی براش فراهم نکردید، به اینها دل خوش کنید و بسنده کنید. بدونید قوانین الهی ثابت و پایدار است. خلق الله الجنة لمن اطاعه ولو كان عبدا حبشيا، و خلق الله النار لمن عصاه ولو كان سيدا قريشيا. رضوان الهی در انتظار بندگان مطیع اوست، از هر دیار و نژاد و رنگ و بو که باشند، و قهر خداوند و دوزخ در انتظار عصات، عاصیان، نافرمانان، خطاکاران است، از هر رنگ و عنوان و اسم و نژادی که باشند فرقی نمی کند. این قاعده عقلی است. خداوند محکم و قوی گفته است و ثابت و مسلم در تمام صحیفه های آسمانی در قرآن هم به شکوه دیده می شود. اما در این حال یکی از عواملی که اگر بتوانیم حالا به عنوان رکود بگیم یا به عنوان رشد بطعی اسلام مطرح کنیم در طول تاریخ و یکی از آفات مسلمانان هم همین بوده است که تکیه جامعه اسلامی در یه صداهایی بر این گونه آمال و آرزوها از حقایق و واقعیات بیشتر بوده است. یعنی اینها گاه مقرور به پاره از عناوین می شدن و این رو غفلت نکنید. یکی از راههایی که شیطان آدمی رو به زمین می زند کدام است؟ یعدهم، وعده می دهد و یمنیهم، و اینها رو به چی وادار می کند؟ به امنیه. اصلا امنیه راه ورود شیطان است. خود قرآن صریح مطرح میکنه. در اون آیات دیگر فرمود که خدایا چه میکنم؟ به اینها رو گمراهشون میکنم، به امنیه اینها رو وادار میکنم. اصلا تصریحا مطرح کرد شیطان. امنیه همین ماورای واقعیت زندگی کردن. یه وقتهایی من به دوستان عرض میکردم موفق ترین انسانها اونهان که بین زمین و آسمان زندگی نمیکنن، رو زمین زندگی میکنن، نگاه به آسمان دارن. اون انسان‌هایی که بین آسمان زمین گیر نکردن، یعنی اینا با واقعیت‌ها زندگی می‌کنن، همون دنیای پیرامونشون، امکاناتشون رو، شرایطشون رو در خیال خودشون مثال می‌زدم برای اینکه برای دوستان جوانم ملموس باشه. عرض می‌کردم مثلا در مسئله ازدواج یک کسی حالا هیچ شرایط، موقعیت، جایگاه اجتماعی، علمی، معرفتی خودش رو در نظر نمی‌گیرد، بعد در اون ذهنیات و در اون امنیه های خودش اون همسری که برای خود می سازد در ذهنش این زیباترین ملکه زیبایی دنیاست، دختر نمیدانم اوناسیس است، راکوفلر است، نمیدانم فلان است، از جهت تقوا و عفت و نجابت تالیتل به معصوم است، به زینب کبرا شباهت می کند، ولی که هیچ با واقعیت های زندگی خودش فکر نمی کنه. و شما ببین کجا هستی؟ در همین قد و قواره خودت باید بجویی دنبال همسر برای خودت، در همین حد ایمانت، در همین حد اجتماعی، در همین حد موفقیتات، در همین جایگاهی که داری. بعد هنگامی که نمیشه، اون ازدواجی که در ذهنش ساخته است نمیشه، شکل نمیگیرد، اون همسر به کف نمیآید، چه زن اون، چه مرد اون، چه دختر اون، چه پسر اون، وقتی ازدواج میکنن میبینن تمام اون خیالها بر زمین ریخت، متلاشی شد. بعد احساس میکنن این اون زندگی که باید باشه نیست. چرا؟ چون با واقعیت ازدواج نکردن، با امنیه و خیال ازدواج کرد. و این رو میتونیم تو خیلی از مسائل زندگی و اجتماعیمون تسری بدیم. با واقعیت ها زندگی کردن چشم انسان رو باز میکند، چشم رو بر واقعیت ها پوشیدن چشم انسان رو بر زندگی میپوشاند، به انسان رو دور میکند از اون معنای واقعی زیستن و سعادت رو پیریزی کردن و به دنبال اون حرکت کردن. پس این هشدار رو خداوند داد، فرمود اینها این چنینند، این یهودیان. و در این حال عرض کردم ما مسلمانان هم باید مراقب این باشیم که این آفت دامانمون رو نگیرد عزیزان. اما معنای دومی که اینجا وجود داره، کلمه این قسمت اول که گفتیم تمام، امانی یه معنای دیگه هم دارد. یعنی کلمه امانی، امنیه، معنای دومی که دارد به معنای قرائت و خواندن است. اصلا خواندن را امنیه میگویند، خواندن و قرائت را. شاید در اون آیه شریفه سوره مبارکه حج و ما ارسلنا من رسول من نبی ولا رسول الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، این که بعضی از مفسرین دارن ایرادی نداره به این معنا باشد که هیچ پیامبر و رسولی نبود هنگامی که میخواند آیات وحی رو شیاطین ایذائش میکردن. حالا نه شیاطین جن، شیاطین انس، هر دوشون ایذا میکردن در این قرآن. هنگامی که پیغمبر مکرم اسلام می ایستاد به خواندن قام رجلان من بنی عبد الدار، یکی از این طرف، یکی از این طرف، یه دسته از این طرف شروع میکردن که کف زدن، سود زدن و به تعبیر ما پارازیت دادن بر سخنان پیامبر و وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی را. آزار میدادن، سعی میکردن که لغو کنن، به تعبیر قرآن لا تسمعوا، گوش نکنید، لغو کنید، و اینها ایزا می کردن، قرائت و خواندن پیامبر رو سعی می کردن به گوش دیگران نرسن. پس تکرار می کنم، امنیه یک معنای اون یعنی چه؟ یعنی خواندن، قرائت، تلاوت. حالا خیلی زیباست، و منهم، از این یهودیان یه گروه هایی هستند که اینها امیند، اینها چیزی نفهمیدند، اینها بی سوادند. چطور؟ لا یعلمون الکتاب الا امانی، یعنی اینها اصلا آشنا نیستند با وحی. چرا؟ اینها تورات میدانند. لا یعلمون الکتاب الا امانی، اما فقط اینها میزان ارتباطشون با تورات در حد خوندنه، این تکان میده انسان. لا یعلمون الکتاب الا امانی، این یهودیانی که در حد خواندن فقط کتاب رو و تورات رو میخوانند، بس به همین بسنده کردند و ماندند، اینها رو امی بگویید بهتر است. یعنی اینها چیزی و بهره از وحی نمیبرند اونچنان که دستگیر باشد، اونچنان که قابل توجه باشد. چرا؟ به دلیل اینکه طبیعی است و روشن است. حالا من از همینجا بحث رو نقل میزنم برای خودمون، به بیان خودمون مطلب رو بازگو میکنم، چون دیگه مشخص از جهت یهودیان. حالا بگذارید برای مسلمانان بگیم تا بتونیم میدان گسترده بیشتری داشته باشیم برای بحث و مانور بیشتری در سخن باشد. برای خود ما مسلمانان رجوع به قرآن، و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، اینو در مورد خودمون بگیم چطور است. گروهی از مسلمانانند که اینها سر و کار با قرآن دارند، اما در حد خواندن، در حد امانی و امنیه، فقط یه مروری بکنن، قرائتی بکنن. اینها امیند که خداوند بازگو میکنه. علت این نامگذاری و ایراد و اشکال چیز روشن است، به دلیل اینکه قرائت قرآن یعنی خواندن قرآن بدون شک لازم است، اما کافی نیست. خواندن قرآن ضروری است اما بس نیست. التفات می‌فرمایید چه عرض می‌کنم؟ یعنی اینکه ما به سراغ قرآن بیایم، قرآن رو بخونیم، بسیار خوب، حالا از روحانی به روانخانی، از روانخانی به تجوید، از تجوید یه پله بیاید بالاتر، لحن و صوت و تمام اینها رو منظم کنیم و سامانی بدهیم، بعد چی میشه؟ آیا اگر یه کسی در همین حد ارتباط با قرآن داشته باشد بسنده میکند؟ اصلا هدف مخاطب قرار دادن قرآن مسلمانان و امت رو همینه؟ که اینها همین الفاظ رو، همین عبارات رو، همین رو بخونن، آیا همین هدف از قرآن؟ قرآن برای خواندن است یا نه؟ مسلم این نیست، شکی نیست که خواندن مقدمه است برای وصول، برای رسیدن و پانهادن به اون حقایق بعد از خواندن، بعد از قرائت، یعنی اون خواندنی که بعد از خواندن فهم باشد. افلا یتدبرون القرآن اما علا قلوب اقفالا، به دنبال خواندن تدبر است، فهم است، دقت به آیات شریفه قرآن، گرفتن، فراگیری، تحقق و با آیات شریفه قرآن زندگی کردن. در بعض از عبارات معصومین داریم، حالا من تمسک می جویم به روایات، چون واقعا احساس می کنم برای گوینده و شنوندگان عزیز نیاز داریم به این که این مطالب رو بیشتر توجه کنیم عزیزان، حال که خداوند چنین تحفه نورانی را، گاهی این تعبیر از بنده است، عرض می کنم خدا آخرین تیر ترکشش رو در کمان نهاد برای بشریت رها کرد و آخرین وحی و آخرین خم از خمخانه الهی این ساغر به گردش در آمد، اون هم به دست ساقی سیمین دست مقام شامخ نبوت و سید اولاد آدم نبی مکرم اسلام، این تحفه فرود آمد. این دیگه بالاترین طعام رو خدا در سفره فکر و اندیشه ما نهاد و قرآن رو ارزانی کرد برای بشریت. فرستاد کتابون انزلناه الیک، فرود آورد تا بدر آورد آدمیان را از ظلمت و به سوی سراچه نور ببرد. آیا با خواندن میشه؟ آیا با خواندن میرسیم به اون حقیقت؟ نه، مسلم به دنبال خواندن. حالا من خوب خواندم قرآن رو که چه بشه؟ باید فهم این معانی باشد، باید مرادات خداوند رو بدانیم، درک کنیم این خطاب رو از ذات باری تعالی و آنگاه با اون زندگی کنیم، چون کتاب زندگی است. قرآن که کتاب نمایشی نیست، ویترینی نیست، یک کتاب تقدیسی نیست که برای قداست و تبرک خدا نازل کرده باشد که دستی بزنیم و به صورت بکشیم. کتاب زندگی است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، هدایت میکند به بهترین شیوه زیستن و زندگی. پس راه اینه، پس خوندن نیست فقط، باید به دنبال اون حرکت کرد. در بعض از روایات معصومین داریم که گروهی از مردمان هستند در این حال که اینها موفقن همین مقدار به سراغ قرآن اومدن میخونند، اما اینها دلنگرانند به خاطر اینکه ناراحت میشن، به خاطر اینکه قلت روایه دارند. نشد قرآن نخوندم این روز، دعایه نخوندم، پناهیه نخوندم، حزنشون اینه. اما یه گروهی از بندگان خداوند هستند که یحزنهم ترک الرعایه، ترک الرعایه. اینا وقتی یه آیه رو میخوانند اما نمیفهمند، تمام قلبشون رو غم میگیره، میگن خدایا میشه به من بفهمانی؟ ازقنا، خدایا بچشان به ما این حلاوت فهم این کلامت رو، خدایا به ما نشان بده چه گفتی، خدایا تو که ما را آشنا کردی، گوش ما گیر و بدین محفل کشان، که از رهیبش میخورندم سرخوشان، چون به ما بو اینشان دادی از این، در مبندین مشک را ای رب بدین، ای خدای بی نظیری سار کن. اینها سخنشون با خداوند این است، ای خدای بی نظیری اسکار کن، گوش را چون حلقه کردی زین سخن، گوش ما گیر و بدان محفل کشان، که از رهیقش میخورندان سرخوشان، چون به ما بوی نشان دادی از این، در مبندین مشک را ای رب بدین، خدا برشم باز کن، بیشتر به ما بنما که یعنی چه. و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، اینها دغدغه‌شون اینه، دلواپسی اینها اینه که من این آیه رو بخوانم اما ندونم امی یعنی چه، من این آیه رو بخوانم ندونم کتاب یعنی چه، امانی یعنی چه. اینا موندن گروهی از جامعه فقط دلنگران اینن که چطور شد، خواندن نخواندن، اما اینا دلنگران اینن که فهمیدن یا نفهمیدن. این دو مقام است. حالا بگذارید من برای اینکه دلهامون بیشتر به این زمینه وارد بشد، خو کند، یه جمله ای رو عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، یه حدیثی رو، یکی دو حدیث، حالا شاید بیشتر کمتر، و استفاده کنیم از نورانیت و زلال سخنان عطرت طاهره نبی مکرم اسلام، از افتخاراتی که واقعا میشه این کتاب رو به عنوان یک نمونه عینی مطرح کرد، برای اینکه دو عالم چگونه میتوانند با هم اندیششون رو تلفیق کنند، تهذیب کنند، پاکسازی کنند، سر و ناسره عرضه کنند برای مخاطبان. همین المحجة البیضاء مرحوم آخوند ملا محسن فیض کاشانی است. از اعجوبه های عالم اسلام آخوند ملا محسن فیض است. این آدم عجیبی بوده است، انسان توانمندی بوده، در وادی اخلاق، در وادی فقه، در وادی حکمت، در وادی معرفت، عرفان، تو خیلی زمینه ها آخوند ملا محسن فیض میدانداری کرده است. واقعا خیلی توانمند بوده، از نوابه ها بوده، حقا از نوابق علمای اسلام است. از اون طرف بزرگ مردی از عالم تسنن، از همین دیار توس، فرزند غزال توسی، ابو حامد غزالی، امام ابو حامد غزالی، امام محمد غزالی، در یکی از تعریفات بسیار زیباش که احیاء و علوم دینه، این چاپ شده منقح مرتب 4 جلد، آخوند ملا محسن فیض اومده است این احیاء و علوم دین رو گرفته برای شعر نوشته. شعر که یعنی تعظیمش کرده، یعنی اون جایی که ایراد داشته نقد کرده، جاهایی که تأیید کرده، تکمیل کرده. خیلی کار زیبایی است، یعنی واقعا یه کار منصفانه، عالمانه، بی‌نظیر بین یه عالم اهل سنت و یه عالم شیعی. خب غزالی عالم سنی است با تمام گستردگی دانشی که دارد در حوزه خودش، اما بالاخره ابو حامد غزالی سنی است. این مرد اومده چند سده بعد این کار رو انجام داده است. در جلد دوم کتاب است که کتاب و آداب و تلاوت القرآن مطرح میشه، فوق العاده زیباست. مرحوم فیض ابتداعا روایات رو از زبان غزالی نقل میکنه، روایات عامه رو، بعد روایات خاصه رو نقل میکنه، روایات شیعه رو نقل به اسناده ان ابی جعفر، سند قبلا اومده است از امام باقر، قال قراء القرآن ثلاثه، قاریان قرآن سه دسته اند. خوب توجه کنید عزیزان، قاریان قرآن سه گروه اند. رجل قرأ القرآن فاتخذه بزاعتن و استدر به الملوک، یک گروهی هستند که اینها قرائت قرآن میکنند، خوبم میخوانند، اینها با تمام دستگاه ها ماشنا هستند، مقامات را هم میدانند. قرأ القرآن فاتخذه، اما قرآن رو به عنوان یک سرمایه و نان دانی قرار دادند، و استدر به الملوک و طلب میکنند از بزرگان، پول می ستامند، زر می ستامند. و استطال بهی علی الناس، و با قرائت قرآنشون به دیگران فخر می کنند، افتخار بر دیگران می کنند و استطاله می کنند و تکبر می کنند. و رجلون قرأ القرآن، این گروه اول. گروه دوم کسانی هستند که قاری قرآنند، فحفظه حروفهو، حروف قرآن رو خوب حفظ کردند، قشنگ تمام حروف رو درست ادا میکنن، همون مشکل ترین کلمات رو ادا میکنن، همزه رو حقش رو ادا میکنن، صاد رو ادا میکنن، زاد رو ادا میکنن، تمام اینها رو حقش رو ادا میکنن، عالی. فحفظ حروف و زیع حدوده، اما حدود قرآن و احکام خدا رو زیر پا میگذارند، در خواندن بیست عالی، اما در مقام عمل و در زندگی نیست، قرآن نیست، اونجا آنچنان است اما اینجا خبری نیست. اینا وقتی در محافل دیگر بنشینند هیچ ابایی ندارند، هر چیزی بگن، هر کاری بکنند، و اصلا حیات قرآنی تو زندگی این قاری دیده نمی شود. و زیع حدوده و اقامه و اقامت القد، این دیگه مثل این که قرآن رو به شکل انتقادی قابل سرزنش در زندگی خودش پیاده می کند. فلا کسر الله، الله اکبر. ببینید این کلام امام باقر، حدیث هم دقیق درست، سند اعتبار همه چی درست. کافی جلد دوم صفحه 627، مرحوم فیض از کافی نقل می کنه، کافی جلد دوم صفحه 627 میفرماد امام فلا کسر الله و هاولا و امن حملت القرآن، خدا مثل اینها رو زیاد نکند، خدا مثل اینها رو زیاد نکند، این دو گروه رو. اون کسی که قرآن رو استیکال به قرآن کرد، قرآن رو اسباب نان خیش قرار داد، دکان اون بود، با این تجارت میکرد با قرآن. گروه دوم کسانی که قرآن رو خواندند اما احکام قرآن رو زیر پا له کردند، این دو گروه. و رجلون قرأ القرآن، سومی هست که قرآن رو میخواند، فوزع دواء القرآن على داء قلبه، جز معصوم این عبارات رو نمیتوند به این زیبایی بگد، قرآن رو میخواند، بعد شفای قرآن رو بر دردهای جانش وارد میکند، یعنی تشخیص میده کدام آیه کدام درد، قرار میدهد دواء قرآن رو بر دردهای جانش. فأسهر به لیله و ازمع به نهاره، شب در آیات قرآن میاندیشد، بررسی میکند، تأمل، و روز خودش رو به زحمت میندازد برای حفظ آیات قرآن در زندگی، و ازمع به اینا، و قام به فی مساجده، در مسجدش با قرآن میایستد، و تجافا به انفراشه، برمیخیزد گاه از بستر خیش، و از کرون الله قیاما و قعودا و علا جنوبه، به تعبیر سید ملک کلام، اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا، شبانگاهان بر میخیزد گاه، آیات رو میخوند، تأمل میکند، اندیشه میکند، وعده‌های الهی رو میبیند، میشنود، کجا میگوید امام باقر، چه میگوید امیرالمؤمنین. حالا در مورد اون دو گروه چی گفت امام؟ فرمود فلا کسر الله، خدا زیاد نکنند مثل اینها را. حالا اینو گوش بفرمایید عزیزان، فب اولائک، به سبب این بنده ها، این دلاشنایان با قرآن، این قاریان، این انسان‌های قرآنی است که یدفع الله العزیز الجبار البلا البلایا، به سبب وجود اینها بین مردم که خدا بلا را از شهر و دیار دفع می‌کند. و به اولئک یدیل الله من الاعداء، و به سبب اینها خدا مقابله با دشمنانش می‌کند از جهت منطق و فکر و استدلال بین. و به اولئک ينزل الله الغيث من السماء، به سبب نفس کشیدن اینهاست که خدا باران بر سر بندگانش میبارد. فوالله سوگند معصومین تکان دهنده است. امام باقر میفرماید به خدا قسم، فوالله لهؤلاء فی قراء القرآن اعز من الکبریت الاحمر. اینا خیلی کمیابند. کبریت احمر گوگرد سرخ نماد کمی بوده و قلت بوده است. اینا کمند، اینا زیاد نیستند. خب این است. و من هم امیون میشه اگر نباشه، لا یعلمون الکتاب الا امانی. یه دوتا حدیث کوتاه نیم خطی عرض میکنم کفایت میکنند. فرمودن اکثر منافقی هذه الامه قراءها، ترجمهش انسان را واقعا می لرزاند. عجیب است این. از نبی مکرم است، روایت از طریق اهل سنت است. این رو مسند احمد حنبل نقل می کنه، جلد چهارم صفحه 151. بیشترین منافقان این امت قاریان قرآنند. این باید فکر بشه، یعنی مشخص تاریخ رو باید برق زد از خود پیامبر، از بعد از من کنت مولا فهازا علی مولا، و تاریخ رو برق زد تا ببینیم چه میگد پیامبر مکرم اسلام. و قال، نبی مکرم فرمود اقرأ القرآن ما نهاک، بخونید قرآن رو، اما به شرط این که ببینید نهی قرآن رو تو زندگیتون، ببینید چطور قرآن داره هدایتون میکنه، یعنی عمل کنید به اونچه خوندید. فاذا لم ینهک فلست تقرأ، اگر دیدید قرآن اثر نمی کنه تو وجودتون، پس مثل این که شما هیچی نخوندید، بد میشید. و من هم عمیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. پس این بیان دوم آیه شریفه بسیار تکان دهنده، جدی، قابل توجه و بسیار تأمل برانگیز است که باید اندیشید بیشتر و از آیه شریفه استفاده کرد و اجتناب کرد. عزیزان، از این که به حال به گونه‌ای باشد ارتباط با انسان که فقط در حد لغلغ زبان باشد. و این هم الا یظنون، این یهودیان با ظن و گمانشون زندگی میکنند، نه با حقایق. کسی که با تصورات و امانی و امنیه، اون معنای اول، خیالات و تصورات واهی بدون واقع زندگی میکنه، با ظن و خیال زندگی میکنه. این گروه اول، جماعت اول و گروه اول یهودیان اینها بودند. اینا کیند؟ این گروه اول، اینا کسانی هستند که خودشون اندیشه هایی ندارند، خودشون تأملات و تعقلاتی ندارند، از زبان دیگران مطلبی رو میگیرند، چیزی رو میگیرند و با همون شیوه تربیت شدن به زندگی میکنند. و به بیان میتوان گفت، اشاره کردم، این همان است که سید ولایت و امامت فرمود، همان است که به این گروه میتوان گفت جاهل متنسک. حالا بریم سراغ عالم متحتک. حالا این جمع، خوب دقت کنید، هیچ باکی نیست این جمله رو عرض میکنم. حالا این نوع افراد که تو جامعه دیده میشن، بالاخره اینا ماحصل یه گروهی باید باشن. اینا توی مکتبخانه تربیت شدن که اینطور تربیت شدن، با این غرور زندگی میکنن، با این خیالها. باید کسی این خیالها رو به اینا یاد داده باشه، باید کسی دلشون خوش کرده باشه به این حرفا. فویلون، باید بریم سراغ اصلیا، باید بریم سراغ اونایی که این خطوط فکری رو به جامعه القا میکنند. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. این گروه دوم، اون کسانی که فویل، من به ذهنم نمیاد آیه‌ای در قرآن داشته باشیم که در اون آیه سه مرتبه کلمه ویل به کار برده باشد جز این آیه. شاید من اصلا حفاظ محترم قرآن در محفل، من تو ذهنم نیست آیه ای باشد که سه مرتبه خداوند کلمه ویل رو تو اون یه آیه به کار برده باشه. اون همین آیه 79 سه مرتبه خدا میگه ویل. ویل میدانید یعنی چه؟ ویل یعنی هلاک باد، یعنی نابود باد، یعنی بمیرند. چه بمیرند؟ یعنی قرآن یه گروهی رو میگوید که فویلون، وقتی میگه ویلون یعنی چی؟ یعنی اینا نباشن جامعه آرامش بیشتری دارند، یعنی اینها اصلا چه خیری در بودنشون. یعنی نکایت آن میشود که شاید باید گفت ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این خفته است خوابش برده به ادهی. اصلا اگر بخوابن مردم چی دارن؟ همون وقتی که اونا خوابن جامعه امنیت داره، آرامش دارن، آسایش دارن. به چنین افرادی باید گفت وان که خوابش بهتر از بیداری است، اون کسی که خوابش بهتر از بیداری است، آنچنان بد زندگانی مرده به. به چه کار آیدت جهان داری؟ مردنت به که مردم آزاری. یک گروهی مثل این که اگر بمیرن برای خودشون بهتره، نه برای جامعه فقط، یعنی خودشون سبکترن. فویلون، این افراد هم برن بهترن. کی؟ للذین یکتبون الکتاب، اون کسانی که با دست خودشون می نویسن کتاب را. یکتبون الکتاب، می نویسن کتاب را. به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، بعد میگن این حرف خداست. یعنی اون کس همون بحث دیشب، بحث تحریف هایی که سه نوع تحریف رو به شکل تبدیل، به شکل بدعت، به شکل افسودن و کاستن، نقصان زیاده تعریف کردیم و گفتیم و بازگو کردیم. وای به حال اون کسانی که وحی رو با دست خودشون می نویسند و به جامعه میگن این حرف خداست، خود میگویند و حرف خدا می نامند. سخیفترین، یعنی از این جرم ما شنیتر نداریم. فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا. هر گناهی رو خداوند میخواد در قرآن بگه بده، میگه چیه؟ میگه ظلمه. ان شرک لظلم عظیم، شرک رو خدا میگه ظلم. هر گناهی که میخواد دیگه بد باشه در قرآن میشه ظلم. دقت دارین؟ حالا اظلم یعنی ظالمترین. فمن اظلم کی ظالمتره؟ اون کسی که یه دروغی به خدا ببندد، بگه این حرف خداست، بگید این سخن خداست. وای بر اونهایی که، نفرین بر اونهایی، نابود باد اون کسانی که تحریف میکنن وحی الهی را، مینویسن ثم یقولون هذا من عند الله. خب این گروه دومن که به اون گروه اول خط میدهند، این گروه دومن که با آموزه های غلط و آموزش غلطشون حقایق را به جامعه منتقل نمی کنند و جامعه را در خموری و در رخوت و در خواب نگه می‌دارن، با بیان وحی ناب سخن نمی‌گویند، حقایق رو آشکار و شفاف مطرح از جامعه در حد یک قرائت می‌خواهند و مردم رو به قرائت بسنده می‌کنند. اینم یه گروهشه، اینم یه طعن آیه است که مطرح میشه و خیلی فراتر از این. فرمود اینها کسانی هستن که یکتبون الکتاب به ایدیهم. یه لطیفه تفسیری عرض کنم، یکتبون الکتاب به ایدیهم، اینا می‌نویسن کتاب را به ایدیهم. سوال، مگر کسی با غیر دستش هم بنویسه؟ آره، کمن هنرمندانه که با پاشون هم بنویسن، دست نداشته باشن. اینا معدودن، خیلی کار کردن، واقعا اراده دارن، با دهانشون بنویسند. اما مردم با چه مینویسن؟ خب با دستشون بنویسند. یعنی چی؟ آنچه در جوی میرود آب است، زیر ابروان چشم است، که دیگه نیاز به گفتن نداره. یکتبون الکتاب به ایدیهم، اتفاقا مثل این بازم در قرآن داریم. یقولون با افواههم، میگن با دهانشون. خب مرکزی با چشمش حرف میزند؟ خب بله دیگه، با چشم حرف زدن، حرف زدن نیست، بله، حرف و گفت و صوت را بر هم زنیم تا که بی این هر سبا تا دم زنیم. اون چیز دیگری است که حرف و صوت و گفت را بر هم زنیم، گفت صحبت های خود کوتاه کنیم، پند را در جان و در دل ره کنیم. گر کمالم با کمال آزار چیست؟ ورنیم این صحبت و گر کمالم با کمال انکار چیست؟ ورنیم این صحبت و آزار چیست؟ حرف و صوت و گفت را برهم زنیم تا که بی این هر سه با تو دم زنیم. این مقام دیگه، بحث دیگری است. آن مردم وقتی صحبت میکنن با زبانشون صحبت میکنن دیگه. چرا خدا میگه یقولون به افواه؟ از این جالبتر باز، و ما من دابتن فل ارزه ولا طائرن یطیر و به جناحه، هیچ جنبندهی روی زمین نیست، هیچ پرندهی نیست که پرواز کند با بالش، الا اممان امثال کن، الا این امتی مثل شما. مگه پرندهی دارید که بدون بال بپرد؟ که خدا میگوید پرندهی که بال با بالش تیر میکند، این تعابیر تعابیر لطیفیه تو قرآن وجود داره ها، اینا ظریفه تفسیری است عرض میکنم. حالا اگر بخوام ساده بگم و خیلی وارد اون اعماقش نشیم همین مقدار عرض میکنم. از همین آخری به اولی برمیگردیم. بله، مثل اینکه طیر داریم بدون بال، مثل اینکه طیران مرغ دیدی تو ز پایبند شهوت، تو ز پایبست شهوت به در آیی تا ببینی طیران آدمیت. مثل اینکه طیر فقط با بال نیست، ملائکه هم طیر دارن، اونا هم طیران دارن، اعمال ما هم طیر دارن، طائرون اعمال ما هم، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، اعلا اعمال ما هم طائرند اما نه با بال، اعمال ما هم به سیر و پرواز در میاد. خب دیگه حالا برسیم به اون چه امروز میبینیم، به پرندگان امروز، به صنایع امروز بشر، اینا هم طائرون اما به جناح اینا نمیپرند. این کلام قرآن بسیار لطیف، قید توضیحی است، واقعا درسته کاملا. گاه ببینید بعضی ها یه حرفی رو میگن فلانی گفته، بعد میگن شما خودت شنیدی گفت، میگه من خودم دیدم از دهانش خارج شد. چون گاهی مطلبی رو به شما میگن فلانی گفته است، خودش نگفته است، دربان در خانش گفته است، هم پیشکارش گفته است، همین شاگردش گفته است، آقا اینطور گفتن. ما این که نه، یقولونه به افواههم. گاهی شما میگید خودتون، من خودم اینطوری هم میکنید، میگید من خودم با همین دوتا گوشم شنیدم. خب معلوم شما دیگه با دو گوش دیگه که اون ندارین دیگه بشنوید، با همین میشنوید، چرا این رو میگید؟ یعنی میگید من خودم دقیق و صحیح شنیدم، از کسی نقل قول نمیکنم. اینم قرآن مطرح میکنه، یقولونه به افواه، خودشون گفتن، خودشون یکتبون الکتاب به ایدیهم. گاهی یه نامه ای رو یه رئیس دفتر می نویسه، یه رئیس دفتر یک بزرگی برشون نامه می فرسته، یه حد اعتبار دارد. اما گاه خود اون بزرگوار، اون شخص می بینی نامه رو با خط خودش نوشته، حتی به دبیرخانه نداده تایپ بشه، با خط خودش، با امضای خودش برای شما. این خیلی احترامه، این خیلی ادبه. گاه مطالب بزرگان رو شاگردانشون می نویسند، گاه نوشته های خود استاده. اینا با هم یکی هند؟ نه، یکتبون الکتاب به ایدی هم، یعنی با دست خودشون، نه اینکه بگن دیگران بنویسند. این معناشه. وای بر اون کسانی که با دست خودشون قلم تحریف کشیدن بر وحی. چرا غیر وحی رو به عنوان وحی به جامعه معرفی؟ چه انگیزه ای؟ لیشترو بهی ثمنن قلیلا، متاسفانه تا آن که مبادله کنند با این مجعولات و مطالبی که میگویند یه باها و ثمن اندک، ثمن قلیل. حالا چرا خدا میگه ثمن قلیل؟ چون در ازای این کار و بدعت در دین خدا و تحریف دین خدا هر کسی هر چه بگیرد هیچ است. این معامله معامله به نقشی نیست، نمیتواند تاوان این رو پس بدهد. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. گاهی خدای آیاتی رو میگه تکان میده انسان، اون کسانی که جامعه رو بردند به سرای بوار و خسارت و نابودی و خسران و خودشون در بدترین جایگاه ها قرار گرفتن. هر چیزی انسان بگیرد در قبال دین فروشی عزیزان، دین رو به هر قیمتی بفروشد کم فروخته است. یوسف رو چند بفروشن؟ به ثمن بخص در راه معدوده. حالا یوسف رو بیشتر میفروختن مثلا برادران یوسف، حالا اگه برادران فروختن یا اون اهل کاروان، به نظر ما اگر مثلا یوسف رو بیشتر میفروختن، خیلی به چند میلیارد میفروختن یوسف رو، بعد یوسف رو خوب فروخته بودن، بعد میگفتن آفرین به این معاملتون، بارک الله فی صفقت یمینک، شرق دستتون مبارک باد. آیا اینطور میگفت کسی؟ بر قیمت یوسف رو میفروختن باز یوسف رو، و کانو فیه من از زاهدین، باز یوسف رو کم فروخته بودن. مگه میشه برای یوسف قیمت گذاشت؟ مگه میشه برای دین قیمت گذاشت؟ انسان یه رکعت نمازش رو بفروشه، میشه چهار رکعت نماز رو قیمت گذاشت؟ واقعا به چی قیمت بگذاشت؟ میشه یه آیه قرآن رو به قیمت تمام وجود و دنیا قیمت گذاری کرد؟ اینه که گاهی میگن قابل تسعلن یوم ازن ان النعیم. این آیات هست، این مقام ولایت است. شما یه خطبه نهج البلاغه رو با چی میخواید قیمت گذاری کنید؟ که نه، یه حکمت نهج البلاغه را. شما یه روز زندگی امیرالمؤمنین که سیره علوی براتون نقل بشه با چه چیزی میتونید قیمت گذاری کنید؟ با هر چی عوض کنیم و قیمت بگذاریم خسارت کردیم. لذا عملا این قلیل هست دیگه، لیشتروبهی سمنن قلیل را یک بود دوم هم داره. نوعاً کسانی که در این وادی میفتند که با دین خدا بازی میکنند، تحریف میکنند، بدعت میگذارند، اینا انسانهای پستی هن از جهت روحی. اینا اصلا قلیل هن. اینا اصلا عزت نفس ندارن، کرامت وجودی ندارن که به اینجا میفتند. لتشتروبهی سمنن قلیلا این بود رو هم به نوع میرساند. ثم یقولون هازا من عند الله لیشتروبهی سمنا قلیلا فویل لهم. باز مجدد چی؟ ویل. فویل لهم مما کتبت ایدیهم، وای به حال اینها، هلاک بر اینها با اون چه نوشتن. باز تکرار سوم، و ویل لهم مما یکسبون، نفرین خدا باد بر اینها، هلاک خدا باد بر اینها با اون چه به دست آوردند و کسب کردند. انشاءالله ادامه آیات رو خدمت عزیزان در نوبت آینده بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم و درک آیات بینات خودش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و آخرت کوتاه مگردان.